ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. ماهواره‌های فرانسوی نیز اشیاء شناور احتمالاً مربوط به هواپیمای ناپدید شده مالزیایی را در آب رصد کردند. به دنبال درگیری‌های مسلحانه در بیروت، ارتش لبنان در پایتخت مستقر شد. ده‌ها روزنامه عراقی در اعتراض به کشته شدن رئیس دفتر رادیو آزادی در عراق منتشر نشدند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. به گفته وزیر حمل و نقل مالزی، ماهواره‌های فرانسوی هم اشیاء شناوری را که احتمال می‌رود متعلق به هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی باشند رصد کردند. هشام الدین حسین روز یکشنبه گفت ماهواره‌های فرانسوی در منطقه جستجو برای یافتن هواپیمای گمشده اشیایی را رصد کردند که ممکن است متعلق به بقایای هواپیما باشد. به دنبال وقوع درگیری‌های مسلحانه در بیروت میان گروه‌های سنی هوادار و مخالف بشار اسد، نیروهای ارتش لبنان در مناطق سنی نشین این شهر مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح یکشنبه درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های مسلح مخالف و موافق بشار اسد در منطقه سنی نشین غرب بیروت روی داده است. گزارش شده این درگیری‌ها از ساعت‌های ابتدایی بامداد یکشنبه آغاز شده و چندین ساعت به طول انجامیده. خبرگزاری ملی لبنان از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن تعدادی به دنبال این درگیری‌ها گزارش داده است. ده‌ها روزنامه عراقی روز یکشنبه در اعتراض به کشته شدن رئیس دفتر بغداد رادیو آزادی عراق منتشر نشدند. این اقدام بر اساس تصمیم اتحادیه روزنامه‌نگاران عراقی روی داد. این اتحادیه در بیانیه‌ای کشته شدن محمد بدیوی را جنایتی شنیع نامید. محمد بدیوی روز شنبه مقابل در ورودی ساختمان متعلق به رادیو آزادی در محله جدریه در بغداد به قتل رسید. شاهدان عینی گفتند یک افسر گارد ریاست جمهوری پس از مشاجره با مدیر رادیوی آزادی به هنگام عبور خودرویش از پست بازرسی ورودی ساختمان به سوی او شلیک کرده است. پیشتر رادیو اروپای آزاد که رادیو آزادی عراق از بخش زیر مجموعهش محسوب می شود نیز در بیانیه‌ای به شدت این حادثه را محکوم کرده و خواستار مجازات عاملانش شده بود. عزیزان شنونده، وقت اون هست که نگاهی بیندازیم به سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت، سال 1392 خورشیدی. کاریست از همکارم رضا جمالی.
بخش مهمی از سیاست خارجی ایران در سال 92 متأثر از کنش‌ها و واکنش‌ها پیرامون پرونده هسته‌ای این کشور بود. از آنجایی که در یک طرف پرونده هسته‌ای ایران قدرت‌های جهانی و سازمان‌های مهم بین‌المللی حضور دارند، از این رو بخشی از موضع‌گیری‌های سیاسی تا اقدامات عملی ایران در حوزه سیاست خارجی تابعی از فراز و فرودها در روند حل و فصل پرونده هسته‌ای این کشور قرار داشت. اما در این برنامه که به سیاست خارجی ایران در سال گذشته اختصاص دارد، موضوع هسته‌ای را از سیاست خارجی این کشور جدا کرده ایم و بررسی آن در برنامه جداگانه تقدیم شما می شود. سیاست خارجی ایران در سال 92 را باید به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول آن مربوط به ماه‌های پایانی دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد است و بخش دوم مربوط به آغاز به کار دولت 11 در ایران است. آنچه که به طور مختصر و موجز درباره سیاست خارجی ایران در نیمه اول سال 92، نیمه‌ای که در اختیار دولت دهم دولت محمود احمدی نژاد بود، میتوان گفت این مقطع کوتاه بدون تغییر خاصی ادامه و آینه‌ای از سیاست خارجی ایران در سال 91 بود. با اینکه از لحن تند رئیس دولت دهم در برخی مسائل سیاست خارجی کاسته شد، اما این تغییر لحن چیزی نبود که تغییر عمده‌ای را در این حوزه برای ایران به ارمغان آورد. در این مقطع قفل پرونده هسته ایران همچنان بسته باقی ماند. سردی رابطه با جهان عرب به خاطر برخی مسائل از جمله بحران سوریه سردتر شد و مختصر اینکه با تنگتر شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته ایران، عملاً آثار مستقیم و غیر مستقیم آن بر سیاست خارجی ایران نمود بیشتری پیدا کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند در ارزیابی سیاست خارجی ایران در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد در سال 92 معتقد است که در مجموع سیاست خارجی دولت دهم مبتنی بر تقابل بود.
بدیهی بودش از همون ابتدا که اون سیاست تقابل آقای احمدی نژاد هم راه به جایی نمی‌برد. لذا ما در سال‌های آخر ریاست ایشون شاهد بودیم که مذاکره با آمریکا، بحث این که مشکلاتش رو با اتحادیه اروپا برطرف کنه، اما تمام برگه‌های خودش رو در این مدت باخته بودش. و در نتیجه آن شد که الان یک سیاست خارجی پر از بحران در دست آقای روحانی هست. که البته به نظر می‌رسه که افق‌هایی در حال روشن شدن دیده میشه.
۲۵ خرداد سال 1392 وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی حسن روحانی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کند. رئیس جمهوری جدید ایران چه در مناظرات رقابت‌های انتخاباتی و چه پس از برگزیده شدن در این پست با انتقاد از سیاست خارجی ایران در دولت پیشین از تغییر و تحول و اعتدال در سیاست خارجی جدید ایران سخن راند.
اعتدال در سیاست خارجی نه تسلیم است نه ستیز است. اعتدال تعامل مؤثر و سازنده با جهان است.
حضور ده‌ها مقام عالی رتبه خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی در مرداد سال 92 به نظر می‌رساند در خارج از ایران هم نگاه‌ها بر تغییر در سیاست خارجی ایران دوخته شده است. شاید بتوان شاخص این تغییر و یا به عبارت این تحول را انجام گفتگوی تلفنی میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 92 عنوان کرد. اما پیش از آن هم لحن و سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل و همزمان دیدارهای مستقیم و چند باره وزرای خارجه ایران و آمریکا جملگی از تغییر در حوزه سیاست خارجی ایران در سال 92 حکایت داشت. هوشنگ امیر احمدی، بنیانگذار شورای آمریکا و ایران و استاد دانشگاه رادگرز آمریکا، در ارزیابی خود از آنچه که در سال 92 در ارتباط با روابط ایران و آمریکا رخ داد میگوید:
آقای روحانی تصمیم گرفت و مخصوصا در رابطه با غرب، در این رابطه تکشم رو گذاشت روی حل مشکل غنی سازی و تا الان توفیقای نسبی داشته با امریکا، هم به نظر من اون یخی رو که سالها وجود داشت حدودا شکسته، ولی خب هنوزم رابطه با امریکا حتی هنوز شروع نشده بحثش. ما میدونیم که برحال این رابطه دشمنای زیادی داره و همشون هم علاقمند نیستن که این مشکل حل بشه. معتقدم که طرف ایران نیروهایی هستن که نمیخوان این رابطه درست بشه و حتی غنی سازی مسئله حل بشه. طرف امریکا هم ما میدونیم نیروهایی هستن که همینجوری فکر کنن، تو منطقه هم همینجوری فکر میکنن. برحال این مشکل ایران و امریکا دست فقط آقای روحانی و آقای اوباما نیست، اینا دو تا نیرو هستن، برای نیروهای عظیم دیگری هم پشت سرشون هست که اینا رو محدود میکنند و در آینده شاید هم بیشتر بکنند.
خاورمیانه و تحولات درون آن از مهمترین حوزه‌ها در سیاست خارجی ایران در سال 92 محسوب می‌شود. جنگ داخلی سوریه، ادامه جنگ لفظی با اسرائیل، تنش و سردی با برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه با عربستان و بحرین، همچنین مناسبات مبهم در روابط با مصر را می‌توان از مسائل مطرح در حوزه سیاست خارجی ایران برشمرد. با بحرانی تر شدن ابعاد جنگ در سوریه و ادامه حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد در این کشور، تغییری محسوس در این سیاست در سال 92 حتی با جابجایی دولت در ایران به وجود نیامد و حتی برخی تحلیلگران بر این نظرند که در حکومت جمهوری اسلامی تصمیمات اساسی درباره بحران سوریه در اختیار دستگاه دیپلماسی این کشور نیست و نهادهایی همچون سپاه پاسداران و نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی تعیین کننده است. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب در ترکیه، در ارزیابی خود از سیاست خارجی ایران در قبال سوریه در سالی که گذشت معتقد است:
سیاست ایران در سال 92 در مورد سوریه بر سه محور قرار داشت. اینکه بتونه مخالفین بشار اسد رو به عنوان تروریست معرفی کنه، محور دوم بر اساس تقویت نظامی محور آقای بشار اسد در برابر مخالفینشه و محور سوم متکی بود بر جلوگیری از هر نوع تحرک در سازمانهای بین المللی و در مجامع بین المللی بر ضد آقای بشار اسد. منتها یک تفاوتهایی در تاکتیک های دولت پیشین یعنی دولت آقای احمد نژاد با دولت روحانی در مورد سوریه وجود داره و این اختلاف تاکتیک ها دو نوع دولت رو به تصویر میکشه و یه مقداری هم هزینه های مالی که به بشار اسد ارائه میشه از سوی ایران سنگینی میکنه بر کفه دولت آقای حسن روحانی و به شکلی آقای روحانی میخواد از این هزینه های مالی خلاصی پیدا کنه.
روابط ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سالی که گذشت با فراز و فرودهای نسبی همراه بود. ادامه سردی روابط با عربستان سعودی و بحرین از یک سو تا سفر پادشاه عمان و وزرای خارجه امارات و قطر به تهران از موارد مهم قابل اشاره است. محسن میلانی استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ارزیابی خود را از عملکرد سیاست خارجی ایران در قبال کشورهای عرب همسایه به ویژه عربستان سعودی این گونه بیان می‌کند.
کلامی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه، لفظی که در سیاست خارجی استفاده میکنه خیلی ملایم‌تر شده از زمان آقای احمدی نژاد، ولی هنوز در سیاست‌های عمده جمهوری اسلامی در رابطه با خلیج فارس و سوریه ما تغییری نمی‌بینیم. اختلاف ایران و عربستان برمیگرده به زمان شاه، یعنی زمانی که شاه جاندار خلیج فارس بود، عربستان سعودی از این خیلی خوشش نمی‌آمد. بعد از اینکه انقلاب شد، خب اختلافات شدت پیدا کرد به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در اول انقلاب سعی کرد که انقلاب اسلامی رو کشورهای منطقه خلیج فارس صادر بکنه و بعدم در دوران جنگ ایران و عراق عربستان سعودی از کشورهایی بود که کمک‌های هنگفتی به ماشین جنگی صدام حسین کرد. امروز هم اختلافات سر مسئله اینه که کی در خلیج فارس قدرت اوله، یعنی یه رقابت استراتژیک بین ایران و عربستان هست. بعدم اختلافات به خاطر مسئله ای که خب ایران خودشو کشوری میدونه که شیعه است و عربستان سعودی هم داره سعی میکنه خودشو به عنوان مهمترین کشور سنی قلمداد بکنه. در اونجا هم با هم دیگه اختلاف دارن. عربستان سعودی به هیچ وجه از حمله آمریکا به عراق راضی نبود به خاطر اینکه یک حکومت شیعه برای اولین بار در این هزار سال اخیر در بغداد به وجود اومده. در سوریه هم امروز همونطوری که میدونید در جنگ داخلی سوریه ایران و عربستان سعودی در دو جناح مختلف دارن با هم دیگه در حقیقت میجنگن.
از اتفاقات مهم در سال 92 برای سیاست خارجی ایران و اختصاصاً در دوره‌ای که دولت حسن روحانی به قدرت رسید، تغییر محسوس در روابط با کشورهای اروپایی به ویژه اتحادیه اروپا بود. آغاز به کار فعالیت کنسولی سفارت بریتانیا در تهران، سفر وزرای خارجه چندین کشور اروپایی به ایران و سفر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و ملاقات آنها با مقامات ارشد سیاسی جمهوری اسلامی نشان از تغییر نگاه دستگاه دیپلماسی ایران به قاره سبز بود. اگرچه این گشایش نسبی روابط تابعی بود از توافقات موقت در پرونده هسته‌ای ایران با گروه 5+1، اما مهران براتی پژوهشگر مسائل سیاسی در دانشگاه برلین آلمان معتقد است که رأی واقعی مردم به حسن روحانی شرایط را برای گفتگوهای ایران با اتحادیه اروپا بیشتر مهیا کرد.
پس از ماجراجویی های آقای احمدی نژاد در سیاست خارجی امید زیاد برای این بود که در دولت جدید چنین نباشه و همین دلیل هم کشورهای اروپایی با حسن نیت زیادی با جمهوری اسلامی برخورد کردند. این به خصوص در رابطه با مسئله تحریم ها دیده شد. قبل از این که اصولا مسئله رفع تحریم ها انجام گرفته شده باشه، تعداد زیادی از وزرای خارجه کشورهای اروپایی به ایران سفر کردن و یا برای اینکه وابستگی به گاز روسیه کمتر بشه، به نوعی این گاز ناباکو در اون ترکیب ایران هم قرار بگیره و ایران بتونه گاز به اروپا صادر کنه.
سال نو در ایران در حالی رخت نو برتن کرده است که هنوز نمیتوان به یقین گفت که سیاست خارجی ایران هم رخت نو برتن کرده است، چرا که تجربه های پیشین نشان داده که در برخی مسائل بین المللی این دستگاه دیپلماسی دولت ایران نیست که تصمیم میگیرد، بلکه مراکز متعدد تصمیم گیری و یا تأثیرگذار در تصمیمات هستند که سمت و سوی سیاست خارجی ایران را ترسیم می‌کنند.